أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. فرع دوم از فروعی رو که از فرعی رو که ما متذکر شدیم این بود در بحث مدعی بلا منازع، این بود که اگر کسی ادعا بکنه مالی رو که ید بر اون مال وجود داره، این از موضوع قاعده اعتبار مدعی قول مدعی بلا منازع خارجه. اعتبار قول مدعی بلا منازع جایی است که اون مال در ید شخصی قرار نگیره. اگر اون مال در ید شخصی قرار بگیره ولو اون ید معترف به عدم ملکه، موجب نمیشه که قول مدعی مسموع باشه بلا بینتن و بدون جهات اثباتی. چرا که اون ید ذلید مأمور به رد اون عین و اون مال به مالکشه بر اساس موازین که عبارت است از علم به مالکیت مدعی، یا به تعبیر محقق کنی قدس سره ذکر اوصاف، حالا اونجایی که مفید ون اطمینانه، حالا به همونی که در کتاب اللغت گفته و الا به صرف ادعای مدعی در جایی که یدی بر مال هست این حکم جاری نیست، یعنی تصدیق مدعی نمی شود. این مطلبی بود که تو کلمات مطرح بود از جمله صاحب جواهر. مرحوم سید رضوان الله علیه یک قیدی بر این مدعای صاحب جواهر آورده. صاحب جواهر فرمود پس بنابراین جایی حرف جاریه دعوای مدعی مسموعه که یدی بر اون مال نباشه مثل لغته. مرحوم سید می‌فرماد بلکه این قاعده اعتبار قول ذلیت جاری است در برخی از مقاماتی که یدی هم ثابته، ولیکن اون ید مأمور به رد نیست. مثالی که ایشون میزنه میگه اگر باد یه چیزی آورد تو خونه شما انداخت، یه لباسی رو باد زده، دیدید دیگه گاهی وقتا آدم لباس رو پشتمون پهن کرده، باد انقدر شدید بود بعد یه میبینه که خلاصه گیره و لباس و اینا همه خلاصه وجود خارجی اینجا نداره، رفته دیگه. حالا کجا رفته؟ یک کیلومتر اونورتر ممکنه رفته باشه. باد یه چیزی را آورد تو خونه شما، خب این تحت ید شما سلام، ولی شما مأمور به رد نیستید. ایشون میگه سید رضوان الله علیه میفرماد هر شیئی که تحت یده که شما مأمور به ردش به صاحبش نیستید. بله اگر صاحبش آمد پیش شما نباید ممانعت بکنید، اما شما لازم نیست رد را بیفتید بگید که ها این مال مال کیه تحویل بدید. چقدر دقت داره سید، چقدر دقت داره. نگید که خب این مال مردمه، مال مردم رو باید به صاحبش رسون. مال مردم اگر اختیاراً دست بر مال بگذارید باید به صاحبش برسونید، اگر به اختیار مستولیه بر مال بشید. اگر به اختیار مستولیه بر مال نشید تحت یدتون قهرن قرار بگیره، افتاده تو خونتون، در خونم بسته، خلا محال دیگه مال تحت یدتونه دیگه، مثل بقیه عفاف البیت. شما مأمور به رد نیستید، برید صاحبشو پیدا کنید. حکم مجهول المالک و لغته اینجا بار نمیشه که مکلف باشم به پیگیری. چرا؟ به خاطر اینکه هم عمده دلیل بر وجوب رد مال به اصحابش یکی سیره است و دیگری ادله لفظیه که مبتنی بر همون ارتکازه. ادله لفظیه مثل چی؟ علل ید ما اخذت حتی تؤدی، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، مالی رو که به امانت به شما سپردن، وقتی مال امانت پیش من تو به من سپرده باشن، اما مالی که همینجوری هوا و باد آورده تو خونه که امانت نیست، من مأمون بر این مال نشدم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات، یعنی اونجایی که امین بر مالی شما شدید برید این مال رو به صاحبش برگردونید. پس عمده دلیل یا سیره است یا ادله لفظیه، و هیچ کدوم نسبت به اونجایی که ید بر مال بدون اختیاره شامل نمیشه. اما سیره دلیل رو بیه فواضحه، و اما ادله لفظیه علل ید ما اخذت حتی تعدی، برابر تمامیت این روایت رو نست، علل ید ما اخذت نه علل ید ما فیها حتی تعدی. اگر بناس مالی که تحت یده ولو اختیاراً تحت ید من نیست ردش واجب باشه، تعبیر رو باید عوض کرد، علل ید ما فیها. اما این میگه علل ید ما اخذت، یعنی استولت فعلت. ولذا مرحوم سید بیفرماد این قید و کلام صاحب جواهر که فرمود قاعده وجوب یا تصدیق مدعی بلا منازع مال مواردیه که مال مدعا در ید شخصی نباشه، باید گفت در ید شخصی که مکلف به رد اون مال به صاحبشه نباشه، نه صرف این که در ید کسی نباشه، در یدم اگر بود ولی اون زلید مکلف به رد نبود، در این صورت باز مرحوم سید بفرماد مندرج در همین قاعده است، تفاوتی نداره. اگر این قاعده رو قائل شدیم مال مدعی بلا منازع، این مورد اذیت هم مشمول این قاعده است. خب تا اینجا سفر از اون چه مربوط میشد به مدعی بلا منازع مطرح کردیم. فرع چهارم، باز مرحوم سید متعرض این فرعه، شاید تو کلمات دیگران هم باشه، من برخی که مراجعه نکردم، در اون برخی هم که مراجعه کردم این فرع نبود، و اون اینه که سید فرموده اگر کسی بیاد ادعای وقفیت مالی رو بکنه، مالی که نه تحت ید کسیه به عنوان ملک، نه به عنوان موقوفه، نه تحت ید کسی به عنوان متولی وقف، حالا این مال هر چی میخواد باشه، کتابیه، دیگر موارد، شخصی آمده میگه این کتاب تحت ید نیست با این فرض، وقف بر فقراست و منم فقیرم، سید اینجوری فرض کرده، وقف عام فرض کرده و مدعی رو ادعای مصداق بودن مستحق فرض کرده، و ما بالاتر از اون فرض بکنیم، طرف میاد میگه اصلا این مال وقف خاصه نه وقف عام، وقف فقرا نیست و من فقیر، وقف علما نیست و من عالم، وقف ذریه، بابام وقف کرده بر بچه‌هاش، برای نسل‌ها از فرزندانش، مال موقوف خود ماست، وقف خاص. این که اوضح بود مرحوم سید اینو فرض اگر میکرد، چون معونه در بحث مدعی وقف عام یه مقداری بیشتره، چون دیگری هم اگر بیاد خلاصه همراهی میتونه بیاد بگه مثلا منم فقیرم پس سلطه بر اخذ این مال از این داشته باشه. نه، طرف وقف خاص ادعا میکنه، میگه پدرم، جدم، پدر جدم این مالو وقف کرده بر بچه‌هاش، منم از بچه، منم بچه‌شم، بچه‌هاشم، بچه‌هاشم وقف عام نمیشه که من مصداق، نه، من بچه‌ای هستم که حالا یا به نحو مشابه بین من و دیگر برادرها و خواهرها، یا اگر منحصره، منحصرن، میگه این موقوفه این شخص منه بلا غیر. آیا این دعوای وقف در این مورد مسموعه یا نه؟ مرحوم سید فرموده وجهان، این که بگیم مسموع نیست چون از مورد روایت خارجه، مورد نص صحیحه منصور ادعای ملک کیسه بین جماعت، که یه نفر گفت هولی، فرمود از نص خارجه و این حکمم زمیمه این که باید بگیم خلاف قاعده است، پس بنابراین این مورد وقف مندرج نیست. این یک وجه. در قبال این که ما بعید نمیدونیم ولو مرحوم سید به تردید گذرونده، این که الغاء خصوصیت به این معنا که متفاهم عرفی، اگر نگیم به فحوا، به عدم فرق بین این که اینها اونی رو که ادعا میکنه ملک رقبه است، که این مال کلن مال منه، یا ملک منفعته، یا ضعیفتر از اون ملک انتفاعه، خب شیء رو طرف ادعا میکنه که یدی بر اون مال نیست، اگر بنابشه یدی بر اون مال نیست، اینم داره ادعا میکنه، منازعی هم نداره، حالا ملک کل رقبه رو یا ملک متفاهم عرفی، تفاوتی بین این موارد درش دیده نمیشه، مگر کسی اشکال بکنه بگه اینجایی که طرف ادعای وقف میکنه، اعتراف میکنه که این مال یه وقتی ملک من نبوده، ادعا میکنه که از ملک دیگری خارج شده به عنوان وقف، حالا به ملک من در آمده یا استحقاق، خب باید اثبات بکنه، کسی اینجوری اشکال بکنه، خب این حرف در مورد همون کیس هم جاریه که طرف اعتراف داره که این سکه هایی که تو این کیسه در فرض روایته یه وقتی مال من نبوده دیگه، اینجور نیست که من از روزی که از شکم مادر متولد شدم این سکه هام همراه من و ملک من خلق شده باشه، خب یه وقتی ملک من نبود، حالا ادعای ملکیت دارم میکنم. ولذا به نظر تفاوتی بینه اون چه مورد روایته به حسب الغاء خصوصیت و بین ادعای وقفیت به نظر نمیاد. حق با مرحوم، حالا چه بگم، مرحوم سید اینو به عنوان احتمال ذکر کرده نه به عنوان مختار، ولی به نظر میاد این وجه به عنوان وجه دوم هم در کلام ایشان آمده، حرف بعیدی نیست. خب این هم فرع چهارو، این فروع مهمی بود که در مقام برخی از فروع دیگه هم تو کلام سید مطرحه که قبلا به مناسبت ما مطرح کرده بودیم، بحث این که باید مورد ادعا از مورد مباحات یا محتمل الاباحه نباشه، این رو ما قبل به مناسبت مورد روایت هم مطرح کردیم که اگر تعبیر شاه سید اینه که یک حیوان مثل آهوی یا غیر اون طرف به اصطلاح دست بهش پیدا کرد، دیگری آمد گفت که به اصطلاح این مال منه، یعنی مال من بود، نه اینکه مال من الان میخواد بشه، مال من بود، آیا اینجا ادعای مدعی مسموعه یا نه، همونی بود که به مناسبت مسئله صحیحه بزنطی هم فرع متعرض شدی. خب این فروع مربوط به این قاعده دعوای بلا منازع. یبقا فی المقام بر تکمیل این فرع دو نکته که باز تو کلام مرحوم سید در ملحقات عروه آمده. ببینید بحث ما جایی بود که شخص مدعی مالیه، یدی بر اون مال نیست، منازعی هم نداره، مدعی هم ارزی نداره. مشهور فقها اینه که قول مدعی مسموعه و حکم میشه به این که این مال مال اوست، حکم ید برش بار میشه. مرحوم سید این حکم نپذیرفت، خلافاً مشهور فقها و مدعا علیه اجماع، و ما هم گفتیم حرف فی الجمله درستیه با قیودی که گفتیم. مرحوم سید نپذیرفت. علت نپذیرفتن سیدم دو وجه قبلا که در کلام سید آمده بود نقل کردیم، نمیخوام اونا رو تکرار بکنم. یکی این بود که روایت داله بر این حکم فرضش فرض علمه، ده نفرن سر مالی، یکیشون ادعا میکنه بعد از آنی که اون نهتایی دیگه میگن مال ما نیست، علم پیدا میشه. فرض روایت جایی که علم داریم که حالا که مال اون نهتا نیست، مال این دهمیه که اشکال کردیم قبل گذشت. اشکال دیگره ایشون هم اینه که فرض روایت فرض یده و محط کلام فقها فرض عدم یده. اینجایی که ده نفر دوره این مال فرض شد نشستن، یعنی همه ید دارن، به تفصیلی که گذشت که اینم گفتیم حرف درستی نیست. اشکال سوم و چهارمی در کلام سید آمده بر پذیرش این حکم که مشتمل بر برخی دقائق بود، اینو در تکمیل مطلب عرض بکنم. اشکال سوم ایشون اینه که گیرم دلالت این روایت رو، صحیحه منصور رو، بر اعتبار قول مدعی بلا منازع بپذیریم، اما این معناش این نیست که این شخص مدعی قولش معتبره، کس دیگری از این به بعد اگر آمد ادعا کرد با اون مدعی بعدی معامله مدعی میشه و با این معامله منکر. سید میفرماد این نیست. اگر بعد از این آقا فعلا بسیار خوب، ما میگیم کسی اگر ادعا کرد این مال مال منه، فعلا منازع نداره، فعلا میگه مال شما. فردا اگر منازع پیدا کرد، اینا هم با هم دیگه هم ارزن. میدونید این به نحوی داره برمیگرده به اشکال بر دلالت روایت، که انه میخواد بگه روایت مال جاییه که معارض نه فعلا هین الادعا نه بعدا پیدا نکنه. اگر ولو بعد معارض پیدا کرد، حکم به مالکیت این آقای مدعی دیروز بر اساس دعوای دیروز نمیشه، بلکه اینا دو مدعی هست، هیچ کدوم تقدم بر دیگری نداره، هم ارزن. چرا؟ ایشون استدلالی که کرده و نکته ای رو که مطرح کرده، ایشون میگه برای که این ید ید معلوم الحاله، این یدی که مبتنیه بر ادعای ملکیته، این یدیست که معلوم الحاله. این طور نیست که از قبیل اون یدی باشه که قبلا میگفتیم معلوم نیست منشأ ملکیتش چیه. این ید منشأش آیا خریده یا منشأیت سرقته، همون اشکالی که سابق ما مطرح کردیم که قاعده ید مال شبهات موضوعیت، اما اینجا شبه حکمیه است. این یدی که الان بر این ماله مبتنیه بر اینه که اون دعوای سابق رو بپذیریم. خب اون دعوای سابق رو تا الان پذیرفتیم، الان به بعد معارض پیدا کرد و لذا معامله تعدد مدعی میشه. اگر در زمان اول دو نفر هم عرض هم ادعا میکردن، چه کار میکردید؟ تعارض بود، الان هم تعارضه. ول حاصل اینگونه نیست که با سبق ادعا معامله منکر با این شخص بشه، به نحوی که اگر شخص بعد بیاد مدعی بشه، معامله مدعی در مقابل منکر از اون بعدی بیانه بخوان، قول این اولی بلا بیانه مسبوع باشه. این اشکال سوم مرحوم سید به حکم. به نظر ما این اشکال وارد نیست، چرا که این کلام سید مبتنی بر خلط بین استناد به قاعده ید و استناد به روایت منصوره. ما اگر میگیم حکم به ملکیت مدعی میشه به ملاک صحیحه منصوره که میگه مدعی بلا منازع، موضوع در روایت منصورم مدعی بلا منازع این دعواست. بعد از این میخواد یه مدعی پیدا بکنه، اصلا گفتیم شأن این ادعا اون روزی که منازع نداره شأن یده. چطور اگر کسی ید بر مالی داشته باشه، نه ید معلوم الحالی که مستند به ارث، چطور اگر ید بر مالی داشته باشه بعدن کسی بیاد ادعا بکنه مال مال منه، معامله مدعی میشه با دومی و معامله منکر میشه با ذلیه؟ اینجا از همین قبیله. اینی که تو کلام سید آمده فرموده اگر بعدن بیاد ادعا بکنه از قبیل اینه که مالی رو کسی به ارث برده بعدن یک کسی بیاد بگه منم وارثم، ایشون میگه اون ید وارث قبلی به درد نمیخوره چون ید معلوم الحاله. اگر یک کسی بیانه اقامه بکنه برای اینکه این مال مال منه، ید برای این مال پیدا کنه، فردا یک کسی دیگه بیانه بیاره برای اینکه این مال مال منه، آیا معامله مدعی منکر اینجا میشه؟ نه، دو تا بیانه ها با هم دیگه تعارض میکنن. اون وارث دومی که آمده ادعای وارث بودن میکنه متعارض با وارث اولیه. هیچ کسی اینجا ید رو به عنوان این که این آقا منکره نمیپذیره تا اینکه بگه خب این آقایی که اول بیانه اقامه کرد ید بر مال گذاشت، فردا اون دومی اگر بیانه آورد بیانه دومی مقدمه، چون که در مقابل زل مثل زلیت در مقابل اون منکر این آقا بیانه آورده. نه آقای من، هر دو مدعی هن، یدشون هم ارزشی نداره و لذا به عنوان بیانه تول مدعی تعارض میکنه. سید خواسته بگه ما نحنفی از این قبیله. این یدی که بعد از ادعای اولی شکل میگیره معلوم الحاله، پس بنابراین فردا اگر یه نفر دیگه بیاد ادعا بکنه مثل ادعای وارث فردا بعد از مدعی بودن وارث شخص دیروزه، در حالی که یا سیدنا قدس الله سرک، ما اگر میگیم این قول اولی از قبیل قول منکره و دیگه قول او مسموعه مگر حجتی بر خلافش بیاد و قول بعدی بدون بیانه مسموع نیست و معارض نیست، به خاطر که این روایت گفت قول مدعی حجته و موضوعش هم کسیه که مدعی بلا منازع، نه بلا منازع الی یوم القیامه، بلا منازع این دعوا، یه برعی یه زمانی شخص مدعی بود منازع نداشت حکم به ملکیتش شد. و لذا در روایت منصور این ده نفری که بودن حکم به ملکیت یکی از این ده تا شد، حضرت نفر بود که فردا اگر کسی دیگه اگر آمد هم عرض اینه، نه دیگه حضرت حکم به ملکیت این آقا کردن، گفتن این مالک هو للذ ادعا. یعنی چی؟ یعنی حکم ظاهری اینه، همانطوری که در مورد ید هو للذ الید، در مورد روایت منصور هو للذ ادعا. خب حالا فردا اگر کسی اگر آمد گفت این ماله منه، در مقابل حجتی که هو للذ ادعا مدعیه، و ما سابقا گفتیم ضابطه ای در مدعی و منکر مخالفت و موافقت با حجته، کسی که قولش موافق با حجته منکر محسوب میشه و کسی که قولش مخالف حجته مدعی. حالا بله به اون معنام دعوای اصطلاحی قضایی نداریم، اما اگر بعد که بخواد اون مدعی بعدی بیاد دیگه ادعای قضایی میشه. اولی که ادعا کرد ادعاش ادعای قضایی نبود چون منازع و منکر نداشت. شأن ادعای اولی شأن یده، چطور ید حجت بر ملکیت، ادعام حجت بر ملکیت در ما نهنفی. نتیجه این که ید حجت بر ملکیت اینه که اگر فردا یک کسی بیاد بگه اینی که در دست شماست مال منه، این میشه چی؟ ادعای قضایی. چرا دیگه؟ اگر مقید بکنه للذ ادعا، اگر فردا کسی ادعا نکنه، اگر مقید بکنه دیگه میشه تعارض یا اصلا قصور مقتضی. تعارض رو در جایی قبول نکردیم که اینا دو نفر همزمان ادعا بکنن، گفتیم تعارض نیست. تعارض در ادعا هست، اما تعارض در حکم به ملکیت نیست، چون موضوع حکم به ملکیت دعوای بلا منازعه و با وجود منازع اصلا مقتضی برای ملکیت نیست. نه اینکه مقتضی هست و تعارض هست. این اشکال سوم مرحوم سید و اینم دفعش. سید یه مطلب چهارمی داره در مقام و این مطلب مطلب مهمیه. منبل و سابق به اجمال و گذرا این مطلب رو ذکر کردیم، اگر آیون برگردونن مباحث قبل رو میبینن که این مورد تعرض بوده، ولی چون در کلام مرحوم سید صریحا آمده اینو به تفصیل عرض بکنم. مرحوم سید میفرماد این که گفته شد شخصی که مدعی بلا منازعه قولش مسموعه، این منوط به اینه که معارض متناسب نداشته باشه. معارض متناسب نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی اگر باغیه، شما یواشکی برید بگید این باغ مال منه، قبول نیست. باید همه مردم شهر ادعای شما رو نسبت به ملکیت این باغ و این خانه بشنون. اگر اون وقت معارضی پیدا نکردید، اون باغ میشه مال شما. همونیست که اگر در مثل قضیه این که اعلام روزنامه‌ای بشه مواردی که طرف ادعای ملکیت یک مالی رو داره، دیدید دیگه من ماده چی میگن، اونجایی که طرف یه خونه یک زمینی رو ادعای ملکیت میکنه و مالکی براش فعلا مزاحمی نیست، برای تثبیت ملکیتش نمیدونم دو نوبت سه نوبت باید تو روزنامه‌ها منتشر بشه و بعد از اون خودش اصطلاحی داره در ماده چی حکم به ملکیتش میشه. سید گفته باید این گونه باشه. بله، یک کیسه ای که بین جمعیه، همین که هیچ کدوم اینا مدعی نبودن، بسیار خوب، میشه ملکی مدعی. اما اگر مثل باقی رو کسی داره ادعا میکنه مال منه، این که کسی مدعی نیستش، به اینه که انده موضوعاً به اینه که مطرح بشه، عنوان بشه، اعلام بشه به شهر، ایها الناس، این مال هیچ کدوم از شماها نیست. اگر مدعی پیدا نکرد، اون وقت بر اساس این قاعده حکم میشه که مال این آقا. این کلام مرحوم سید. و لذا نتیجهش این میشه، اینی که تو کلمات دیگران آمده علا اطلاقهی مالی که مدعی نداشته باشه این گونه نیست. مال باید به گونه‌ای باشه که با عرضه بر دیگران مدعی نداشته باشه. یعنی سید داره یه قیدی ایجاد میکنه در این قاعده، مالی که مدعی نداره، منازع نداره، یدی برش نیست، در حالی که عرضم شده معرض توجه کسانی که احتمال ملکیتشون هست شده، مدعی نداره. نه اینکه صرفا مالی که مدعی نداره، اینی که تو کلمات خیلی اطلاق آمده به درد نمیخوره. این به یک معنا همونی بود که ما عرض میکردیم که نسبت به اون جمع گفتیم اینا نفی کردن. در اون مورد اگر این طرف یه مالی رو ادعا بکنه در این جمعی که بینشون این مال هست، ور داره بره، اینا ادعا نکردن هنوز، نفیان و اثباتن اگر سکوت کردن، گفتیم حکم ثابت نمیشه. سید خوب دقت کنید، بحث مفیدیه در تکمیل اون قاعده، باید این منقح بشه. سید میخواد بگه در حقیقت با قول مدعی بلا منازع مسموعه نسبت به کسانی که احتمال منازعه دارن باید اونها التفات داشته باشند، اون وقت عدم ادعاشون به ذمیمه ادعای این آقا موجب میشه که این آقا حرفش مسموع باشه. ولی اگر این آقا یواشکی بدون اعلام روزنامه‌ای بیاد باغ رو تصاحب کنه که این باغ مدعی نداره، یه هکتار باغ رو بر خودش برداشته که مدعی نداره، همچین چیزی ما نداریم. چرا؟ برای اینکه اون دیگران توجه نکردن تا بخوان نفی کنن تا این آقا بیاد بگه مال منه. که انه سید میخواد بگه اون روایت کیسه بین عشره، این مال نسبت به من ادای مدعیش، اونا آمدن نفی کردن. پس مال نسبت به کسانی که احتمال مالکیتشون هست از اصحاب اونها باید نفی بشه. نفی بشه یعنی باید بهشون اعلام بشه، نفیش بکنن، این آقا دعواش مسموعه. حالا نفیش بکنن یا حداقل ادعا نکنن، که انه همین مقدارم ادعا نکنن میشه مال بلا منازع. در حالی که اگر سید بخواد بگه به فقط اطلاع پیدا کنن و ادعا نکنن، و حالی که ما به حق روایت عمل کنیم باید به این معنا نفی بشه. به این بیان سید بخواد بگه که پس بنابراین اموال باید این گونه مدعی ملکیتش اثبات میشه، بعد از ارزش متناسب با اون مال بر کسانی که معرض ملکیت اون مال و دعوای ملکیتش هستن. خیلی سید امار دقت کرده، دقیق داره میگه، ولی عقولو مرحوم سید اشکال حرف ایشون اینجاست، از همون حرف اولش هم نشأت میگیره، با اون اینکه مال رو محدود مردد بین این مال در مورد روایت منصور رو مردد بین عشره فرض کرد، مالیه که انه معلومه اگر مال اون نه تاریست مال این دهمیه. اگر یادتون باشه ما روایت رو اینجوری معنا نکردیم، گفتیم این مالی که فرضه احتمال داره مال شخص یازدهمی باشه. اگر فرض روایت جایی باشه مالی مردد بین این ده نفر، نه نفرشون انکار کردن، اون دهمی متعین میشه و دیگه با نفی اونها قول مدعی حجت، این دلیل بر این نمیشه که اگر یه مالی مردد بین یازده نفره، یه نفر ادعا کرد، نه نفرشون انکار کرد، یازدهمی انکار نکرد، باز قول مدعی تصدیق میشه، چون روایت میشه اخص. جایی که همه اطراف احتمال غیر از این مدعی نفی کنن. ولی ما گفتیم روایت اطلاق داره، حتی اگر مال مردد است بین این ده نفر و دیگری. خب درسته این از این ده نفر نه نفرشون نفی کردن، یه نفرشون هم ادعا کرد، اون نفر یازدهمی هم نه ادعا کرده نه انکار کرده، روایت مطلقه دیگه. میگه اگر مالیست بین جمعی، یه نفر ادعا میکنه بقیه اون جمع منکرن، مال مدعیه، اعم از این که مدعی دیگری داشته باشه بعد از این یا نداشته باشه، شخص یازدهم رو نسبت به اون ده تا اطلاق داره روایت. حضرت فرمود للذ ادعا قوم عشره جلوس وسطهم کیسون سأل بعضهم بعضا الکم هذا قالوا لا فقال واحد منهم هو لي قال هو للذ ادعا. هو للذ ادعا، ولو این که احتمال داره این مال شخص یازدهمی باشه، این روایت اطلاق داره. اگر اطلاق داشت این روایت، پس این مالو ما داریم به این آقا میدیم، نه به ملاک این که بر همه اطراف احتمال عرضه شد و نفی کردن تا شما بگید که خب اینجا باید باغ رو به همه شهر عرضه کرد، نه، یه مالی بود، این مال وسط جمعی بود، این که خود این جمع اطراف ادعا نداشته باشن چون نسبتشون با این مال با اون مدعی مساویه، این موضوعیت داره. گفتیم ولذا از مال محاط به غیر اون نمیتونیم تعدی کنیم، اما موضوعیت داره برای قبول ادعای این آقا این که شخص دیگری هم که معرض احتمال ملکیته اونم ادعا نکنه. سید که انه فرض کرده این دهتا رو جاییه که مال فقط مردده بین اینا، در حالی که نه، مال احتمال داره مال خارج اینا باشه به حسب اطلاق روایت. خب اگر بنا شد مال احتمال داره مال خارج اینا باشه، این کیسه 10 نفر اینجا نشستن، از این 10 نفر 9 نفر میگن مال ما نیست، یه نفر میگه مال منه، احتمالم داره مال شخص 11 باشه. حضرت نفرمود این مالو ببرید به شخص 11 هم اعلام کنید، اگر او هم ادعا نکرد یا نفی کرد مال مدعیه. شأن این باقی که سید فرض میکنه به شهر اعلام کنید، شأن این کیسه نسبت به نفر 11 که معرضیت ملکیتش نسبت به این مال هست ولی ادعایی هم از او مفروض نیست فعلا. حالا اگر این 11 فردا آمد ادعا کرد، آیا مشمول روایت هست یا نه؟ که روایت میگه للذ ادعا که اولی باشه که نتیجهش این باشه، بعدی باید بیانه بیاره. خب للذ ادعا، نه اینکه حتی اون 11، للذ ادعا یعنی همونی که دیروز ادعا کرد، ولی این 11 دیگه مشمول اطلاق روایت نیست. این 11 ادعا میکنه مالی رو که حجت بر مالکیت شخصی برش داریم و اون مدعی دیروز. ولذا اینی که سید می‌فرماد باید اعلام بشه، نه، مقتضای روایت اینه که مالی که مدعی داره یدی بر اون مال نیست، مدعی دیگری هم این ادعای اولی وجود نداره، و الا اگر مدعی دیگری وجود داشت به تعبیر بقیه آیون تعارض می‌کنه، به تعبیر ما اصلا مقتضی قاصر خواهد بود به تعارض دو ادعا، اصلا دلیل حجیت قول مدعی هیچ کدوم شامل نمیشه، نه به تعارض و تساقط بلکه به قصور مقتضی. تو کلام سید آمده که دیگران باید این مالو نفی مثلا نگید. خب اگر این کلام سید نسبت به اونجایی که طرف نفی باید بکنه که خصوص اون عشره است یا اعم، نگید با اصل ثابت میشه. این نکته رو دقت کنید، اهمیت قبل یک طرف، اهمیت این بالاتر از قبلی. شما برگردید بگید خب این مالیه باغ، مدعی مثلا نداره، اصلا ادعا میکنه مدعی نداره دیگه، پس مالیه که اصل نفی وجود مدعی برای مال رو میکنه. خب ما موضوع این قاعده رو با اصل درست میکنیم، مالیست، شخصی ادعای مال رو میکنه، نمیدونیم آیا مدعی دیگری داره یا نداره. اگر این باغ و عرضهی به شهر بکنیم، استصحاب میگه مدعی دیگری ندارد، مالی که مدعی دیگری نداره یعنی اهل شهرم مدعیش نیستن، اگر میبردید این باغو نشونشون میدادید و بهشون اعلام میکردید ادعا نمیکردن، دیگه سید گفت طرف مالک دیگه، استصحاب میگه اینا مدعی نیستن یا مالک نیستن. سید اینو از شما دیگه نمیپذیره، مام نمیپذیریم. در اون جمع 10 نفری اون 9 نفری که نفی کردن اگر سکوت کنن، نمیتونیم با اصل موضوع اون روایت درست بکنیم. چرا؟ موضوع اون روایت عدم مدعی نیست. خوب دقت کنید، اگر موضوع روایت اونی بود که تو کلمات فقها آمده، مالیست شخصی ادعا میکنه مدعی دیگری ندارد. خب شما میتونید بگید این مال مدعی دیگری ندارد، اما اونی که در روایته اینه که نفی ملکیتشو ادعا میکنن اونای دیگه، اقرار میکنن، نه اینکه ادعا نمیکنن، ایجابه سلب ملکیت رو، نه به عنوان قضیه سالبه بلکه به عنوان اثبات و سلب، عنوان موجبه معدوله. مثلا میگن ما مالک نیستیم، ولذا استصحاب عدم ملکیت اثبات نمیکنه نفی ملکیت رو به عنوان قضیه موجبه معدوله. فرض روایت اینه که مال عرضه شد بر اون 9 نفر دیگه، فقال کلهم مال ما نیست، یعنی نفی کردن. با استصحاب عدم ملکیت نفی ملکیت نمیشه، با اصل مثبته. موضوع قاعده ید بلا منازع ادعای مالی، ملکیت مالی است که دیگران نفی ملکیتش کردن، نه مالی که دیگران ادعای ملکیت نکردن. تا با استصحاب بگید خب کسی مدعی ملکیت نیست. ولذا اگر ما که نسبت به اون محیط، به مال، اون افراد محیط گفتیم باید نفی کنن، سکوت کردن کافی نیست برای حکم به ملکیت. اگر قبول کنیم خارج از این 10 نفر اون افراد دیگر هم باید اونام نفی بکنن، اینی که سید فرمود دیگران رو باید بهشون اعلام بشه، اعلامم بشه باید نفی کنن، ادعا نکنن کافی نیست. و با استصحاب عدم ادعا اثبات نفی، هذا من الاصل المثبت. هذا تمام کلامنا در این فرع از مسئله فصل دعوی املاکی که مرحوم آقای خوی قدس سره فرموده. یقع الکلام در فرع بعدی، یعنی مسئله بعدی، این مسئله اولا به تمام فروعش گذشت. یقع الکلام در مسئله دوم که بحث تعارض بینات در مورد شخص مدعی ذلیت غیر ذلیت، فروضی که در مقام در مسئله بعد فرض شده، مسئله است طویل و عریض، هم مشتمل بر فروع مختلف و متعدد و در هر فرعی هم از اون فروع کلام متناسبی. چون دیگه بحث طولانی است، بحث رو انشاءالله محول میکنیم به بعد از تعطیلات سفر انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.